أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْذَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. چون این سوره مبارکه یعنی سوره یاسین در مکه نازل شد و مطالب مهم مکی همون اصول دین و خطوط کلی فقه و حقوق بود، جریان توحید و معاد و وحی و نبوت را به صورت نقاط اصلی در این سوره ذکر میکند. تا کنون جریان توحید را که بازگو فرمود در آیه 12 سخن از معاد مطرح شد که انا نحن نحی الموتا، و برای اینکه روشن بشود مسئله معاد با همه عقاید و اخلاق و اعمال افراد همراه است، فرمود به نکتب ما قدمو، و برای اینکه ثابت بشود عالم با یه مهندسی عام اداره می شود، فرمود به کل شیء احسیناه فی امام مبین. پس عالم یه نظم عمومی دارد با هندسه عمومی که کل شیء فی احسیناه فی امام مبین، و هر کسی هم که مرد با اعمال و عقاید و اخلاق و رفتار و گفتارش محشور میشود. این دو. بعد از جریان شهید سوره یاسین فرمود یا حسرت علی العباد. اینا در اثر غفلت هر پیامبری که بیاید، حالا یا بلاواسطه با اونها سخن بگوید یا مالواسطه، اینها او را استهزا میکنند و محور استهزای اونها هم از در معرفت شناسی اینها گرفتار حصر معرفت شناسی در حس و تجربه و تجربه حسی هستند. تا چیزی را نبینن باور نمیکنن، لذا اگر هم بخوان به چیزی ایمان بیارن ایمان به شهاده است. اینا اهل ایمان بالغیب نیستن، چون غیب را با حس و تجربه حسی نمیشه اثبات کرد. حس را غیب را با تجرید باید اثبات کرد، و اینها معرفت شناسی اینها منحصر در حس و تجربه حسی است. اگر غیب باشد چنین که هست، تنها راهش تجرید است، برهان تجریدی است، نه حسی و تجربی. اینا چون اون معرفت شناسی رو ندارن، قهرن نمیپذیرن یا شک دارن و یانان استهزا بکنن. اونگاه برهانی که قرآن کریم به زبان دیگر بازگو کرد فرمود به این که عالم که باطل نیست. این همونطوری که فراز فرمودی به دو قضیه ذکر کرد، هم به صورت قضیه سالبه هم به صورت قضیه موجبه. فرمود این نظام باطل نیست که هر کسی هر کاری بکنه هیچ حسابی نباشه کتابی نباشه. بس باطل نیست، ما خلقنا سما اول ارز مبین هما باطلا، بازیچه هم نیست و ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. نظام باطل نیست، پدید آورنده نظام هم بازیگر نیست. اینا قضایای سالب است. قضیه موجب این است که ما اینها رو به حق آفریدیم، یعنی آسمان و زمین این با یا بای ملابس است یا با مصاحبه، یعنی پیچیده در صندوقچه حقیقت است یا پوشنده به لباس حقیقت است. عالم بالحق خلق شد. پس هر کاری، هر عقیده‌ای، هر قولی، هر رفتاری، هر گفتاری، هر نوشتاری حسابی دارد. روی این دو مطلب که گاه به صورت قضیه سالبه ذکر می شود، گاه به صورت موجبه، پس حساب و کتاب و محکم عدلی هم هست. مسئله بعدی آن است که اینها که مردن دیگه بر نمی گردن تا به حساب اینها رسیدگی بشه، پس به دنیا نمیان بر اساس تناسخ حساب و کتاب اعمال بررسی بشه. پس حساب حق است، بررسی حق است، کیفر حق است، جزا حق است. اینا هم که مردن بدون حساب مردن، به دنیا هم بر نمی گردن که مسئله تناسخ و امثال تناسخ باشه. تو اگر کسی انسان خوب عملی بود در بدن فرد موفقی تعلق بگیرد و هاکذا. پس اصل نظام حق است، حساب و کتاب حق است. خیلی ها بی حساب و کتاب مردن، باید بی حساب و کتابی باشد، برگشتش به دنیا نیست به رفع تناسخ، الا ولابد در جای دیگه است و اون جای دیگه محضر ماست. و این کلون الا جمیعون، این لما یعنی بنی الاست، این همه پاها یک جا جمعن، که در سوره هود فرمود این ذالکه یوم مجموع یوم مشهود. خب مجمع خودشون میان، نخیر ما اینا رو میاریم، یه جمعیتی نیستن که به میل خودشون راه بیافتن بیان. این کلون لما جمعیان، خب خودشون آمدن، نخیر لدینا محضرون، ما اینا رو حاضر کردیم، ما با اینا کار داریم، ما باید حساب کتاب اینا بررسی کنیم. خب پس بنابراین طبق این اصول بعد اثبات شدن این که مبدا حق است در حقانیت معاد، این چند تا مقدمه رو قرآن کریم ذکر میکند که معاد ضروری است. قبلا هم ملاحظه فرمودید اصطلاح ضروری در همون طوری که تو کتاب منطقی میگن، در قرآن کریم کلمه ضرورت و ضروری و قضیه ضروری اینا نیست، تعبیرش به لاریب فیه. ما میگیم الاربعتو زوجون به ضروره، الانسانو ناطقون به ضروره، در برابر الانسانو کاتمون بل امکان. این که میگیم الانسانو ناطقون به ضروره چون ذاتی اوست، یا الاربعتو زوجون به ضروره، این تعبیر ضرورت یعنی محمول برای موضوع حتما ثابت است. در جریان معاد و حقانیت معاد، تعبیر قرآن کریم است ربنا انک جامع لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه که در قرآن کریم هست، همون پیام به ضروره را ثابت میکند. ذالک الکتاب لا ریب فیه، جامع الناس لیوم لا ریب فیه. لا ریب فیه یعنی شک بردار نیست، یعنی امر ضروری است. ضرورت معاد هم به این است که عالم حق است و حساب و کتابی دارد و ما یقیناً داریم که یه دی به حساب و کتاب رفتند، حساب و کتاب کسی رسیدگی نشد، به دنیا هم که بر نمی گردن که به نحوه تناسخ باشد. فهمود به این که انهم الیهم لا یرجعو، پس یه جای دیگر هم باید باشه، اون جای دیگر رو ما اینها رو احضار میکنیم. لذا فرمود علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، ظلم اینها رو اینا دیدن و دیدن اینا به حساب و کتاب رفتن. به حساب و کتاب هم یعنی لغو و لعب و بطلان. عالم هم که اینجور نیست، به دنیا هم بر نمیگردن به نحو تناسخ که کیفرشون یا پاداششون رو بگیرن، پس جای دیگه حق است. و انهم الیهم لا یجون و این کلون لما ین الا جمیعون، این یک. خب جمیع هستن کجا؟ جمعن پیش ما هستن، خودشون میان، خیر ما اینا رو میاریم. و این کلون لما جمیعون یک محذرون لدینا، منتها این لدینا مقدم شد حالا یا لأهمیت مطلب یا برای رعایت فواصل آیات. خب لدینا بالاتر از این دناست دیگر. و آیت لهم الارض المیته، نشانه این که چگونه موت حق است، چجور میشه مرده ها زنده بشن. میفرمون اگه در باره برزخ میگی کسی نمیمیرد به معنای نابودی تا زنده بشود، از دنیا مستقیما وارد برزخ میشوند، پوسیدگی فرسودگی چیز نیست. راجب معاد البته دوباره به بدن زنده بشه وگرنه در برزخ با همون بدن برزخی هستن. لذا در جریان شهید سوره یاسین فرمود همین که شهید شد مستقیما وارد بهشت برزخی شد، غیر ادخل الجنه، دیگه بپوسه و بعد ما دوباره بدنش زنده بکنیم و وارد برزخ بکنیم این نیست. اما درباره معاد این چنینه، بدنها زنده میشه، ارواح بنا تعلق میگیره مانند. فرمود درباره معاد ما یه برهان اقام بکنیم، همونطور که خدا هو الاول است و هو الاخر است، هم مبدا است هم معاد، برهانی که ما اقام بکنیم در اینجا هم توحید ثابت میکند هم معاد را. توحیدش خب اصل آفرینش است، نظم است، تدبیر است، مدیریت است، پس برمش مبدعی است. معاد را ثابت بکند، ثابت بکند که احیای مورد ممکنه. این آیتون را گفتن خبر مقدم است، الارض المیته مبتدا مؤخر. برخی ها خواستن بگن نه خود این آیتون مبتداست، اون لهم الارض المیته جمله خبریه است که خبر میشه برای مبتدا. بر تقدیر آیت و علامت و نشانه که ذات اقدس الله هم برای مبدا ذکر میکنه هم برای معاد این است. این تعبیر سنوری هم آیات نافل آفاق، این آیات آفاقی هم دلیل بر توحید است هم دلیل بر معاد. اگر فرمود سنوری هم آیات نام و خدا هم اول است و هم آخر، هم مبدا است و هم معاد و مرجع، این آیات هم میتواند آیات ما توحید و مبدا باشه هم آیات رجوع و معاد باشه. و آیتون لهم الارض، که این ارض میته است، در هر گوشه زمین همینطور است. بعضی از منطقه ها که هستن مواتن یا غیر زیزرعن، اونها را فرمود ما از طرف ما فیض میرسد، ولی اون بخش از زمین غیر قابل احیاست مگر اینکه امکانات بیشتر عطا بکنیم. احییناها، ما این زمین مرده را زنده میکنیم. تنها زنده کردن نیست بلکه تکمیل میکنیم، بارور میکنیم. هر کدام از اینها یه برهانی است. اصل اینکه زمین مرده در بهار زنده میشود، سبز میشود، این برهان حد وسطش تام است و دلیل است. اما ما حسه را درخت میکنیم، حبه را خوشه میکنیم، از اینها چندین برابر بهره میگیریم، شما از اینها استفاده میکنید، این تکمیل اون حیات است، این نحوه بهره برداری اون حیات است. تا ما گذشته از اعتقاد به توحید شکر عملی هم داشته باشیم، برهانی که قرآن قام میکند هم مسئله توحید و معاد را ثابت میکند که حکمت نظری است، هم لزوم شکر و عبادت و احضار میکند که حکمت عملی است. اگر بفرماید به این که ما زمین را زنده میکنیم که علف در میاد، خب این برای اثبات نظم تدبیر توحیدی کافی است، برای اثبات امکان معاد که مرد را زنده میکند کافی است. اما شکرگزاری ما وقتی است که باغ و بستان را مطرح کنه، اقتصاد را مطرح کنه، کشاورزی را مطرح کنه، بعد بفرماید که افلا یشکرون. پس ما یه افلا یعتقدونی از قرآن سراغ داریم، یه افلا یشکرونی هم از او سراغ داریم. اگر می فرمود و آیتون لهمر اردل میتتو احییناها. این فقط افرا یعتقدون و امثال ذالک رو به همراه داشت. اما از این که فهمود و اخرجنا منها حبن فمنهو یعکلونه و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب فجعلنا فیها من العیونه لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون رو هم با دنبال دارد. هم اعتقاد میاره، هم عمل صالح، هم به ما میگوید ما این راه ها رو انجام دادیم تا اقتصادتون تأمین بشه، هم اصل اون کار رو انجام دادیم تا اعتقادتون تأمین بشه. لذا فرمود احییناها و اخرجنا منها حبن. اینجا که گندم و برنج و امثال زارک نبود، اینجا که سیب و گلابی نبود، اینجا که انگور و خرما نبود، ما این خاک را خرما کردیم، این خاک را انگور کردیم. یعنی از این خاک که شبیه همان انگور در میاد، انار در میاد، خرما در میاد، فواکه گوناگون در میاد، برنج و گندم و جو و ذرت هم در میاد تا اقتصاد تامین بکنه. افلا یشکرون. ما همین خاک را به این صورت ها در آوردیم دیگر. و اخرجنا منها حبن، این حب جنس است که همه اقساب حبوب شامل میشد. فمنه یاکلون و جعلنا فیها جنات، برای تأمین این باغ ها و بوستان ها. و جعلنا فیها جنات، باغهایی از خرما و انگور، چون اینها رو میگن سلطان فواکه، برای اینکه غذا با اینها تأمین میشه، آذوقه را با انگور و خرما تأمین میکنن، اما با میوه های دیگر کمتر. فرمود لیأکلوا من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون، ما این چشمه ها را جوشان کردیم. البته در بهشت آیاتی هست که دارد که یفجرونها تفجیرا، خود بهشتی چشمه را می جوشاند. اونطور نیست که مثلا یه جای معینی چشمه باشه، بهشتی مجبور باشه کنار اون چشمه چادر بزنه یا اتاق درست کنه. مثل دنیا نیست که اگه کسی خواست جا خانه بسازه به دنبال چشمه و نهر و بحر است. در اونجا چشمه تابع اراده بهشتی هاست. هر جا بهشتی خواست چشمه به جوشد و به جوشاند، طبق آیه و یفجرون نها تفجیرا، همونجا چشمه جوشیده می شود. مرحوم امیرالاسلام ذیل این آیه یفجرونها نقل کرده است که بهشتی هر گونه هر جایی را که با دست شریفش اشاره کند یا خط بکشد و اراده کند اونجا کوثر بجوشد، آب بجوشد، چشمه جوشان خواهد بود. این مال بهشته. خب مستحضرید اون انهارون تجلیم تحت انهارون تجلیم نهر من اثر مصفا من ما لم یتغیر طعمه من لبن خالصه، نهر اثر، نهر شیر، نهر آب، این انهار چارگانه این که در سوره 47 هست، اونا محصول کار انسان است که خدای سبحان و اون صورت در بیاره. اما چشمه ها را انسان میتونه بجوشونه. فرمود فجر نافی ها من العیون لیأکلوا این انسان من ثمر اون حب. منظور از اکل این که ما میگیم نان مردم، یعنی اقتصاد مردم، چه که در تعبیرات فقهی هم که دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بله خب دیگه جنت برزخی هم همین طور است. ممکن است انسان‌های ضعیف به اون قدرت نرسند، اما انسان‌های کامل در جنت برزخی هم مثل جنت کبرا همین حالت دارند. در جریان اکل منظور خورتنها خوردن نیست، پوشیدن و مسکن و امثال ذالک هم هست. وقتی میگن نان مملکت روبراه هست یعنی اقتصاد، نان مملکت ضعیف است یعنی اقتصاد. در تعبیرات فقهی هم همین طور است. وقتی میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تنها خوردن نیست، اگه کسی زمین دیگری رو غصب بکنه میگه مال مردم بخورد. فرش دیگری، لباس دیگری رو غصب بکنه میگن لباس مردم خورد. در تعبیرات ادبی و فارسی ما هم همینطور است، ما به اینها میگیم مال مردم رو خورد. چون خوردن اصل است، مایه حیات است، هر گونه تصرفی رو میگه مال مردم رو خورد. اگر فرمود اینا فمنه یاکلون، یعنی نیازهاشون با این محصولات تأمین میشود، هم نیازهای غذایی، هم نیازهای پوشاکی، هم نیازهای مسکن و نیازهای دیگر. خب بله، البته درجاتشون در این دنیا هم فرق میکنه، اون دنیا هم فرق میکنه. حسرش که مشخص نیست که چند نفرن که. خب فرمود به این که لیأکلوا من ثمر اون هم و ما عملته ایدیهم. در تفسیر این ما چهار وجه گفته شد، دو وجهش رو سیدن استاد رضوان الله اشاره کردن. خود ایشون نظر شریفشون این است که این ما نافیه است، چون که زمخشری تو کشاف هم این ما را نافیه میدونه. اما دیگران هم اعتبار نفی دادن، هم اعتبار موصولی دادن، هم اعتبار مصدری دادن، هم موصوله به معنای جامع ارائه کرده داده شده. فرمایش جناب زمخشری و همچنین سیدنا استاد رضوان الله این است که این کارا رو ما انجام دادیم و ما عملتو ایدیهم. اینا که زمین را زنده نکردن، اینا که درخت را از زمین نرویدن، اینا که از درخت حب و میوه نرویدن، اینا کارای ماست، چرا شاکر نیستن؟ اما اونایی که میگن ما موصول است و ظاهرن حق با اونهاست، چون در بخشهای دیگر می فرماید خلق اکن و ما تعملون، اون چرا که می کنید کار ماست. لذا ظاهر این آیه همون ما موصول است. فرماید ما درختای ثمر بخش را که انگور داره و خرما داره و این گونه از میوه ها را داره ما آفریدیم. شما اگر عصاره انگور و خرما میگیرید، شیره خرما میگیرید، حلوایی از خرما درست میکنید، مما عملت و ایدیهم، اینم کار ماست. پس ما این باغها را آفریدیم، این درختها را آفریدیم، این نهرها را آفریدیم، این چشمها را آفریدیم تا مواد اولیه اقتصاد شما تأمین بشه و هر چه که از این درختها استفاده میکنید که کار ماست و هر چه که از محصولات درخت به عنوان رب و اصاره و حلوا و امثال زاره درست میکنید مما عملت و ایدیهم، اونم ملواسته کار ماست. در بخشهای دیگر به طور کلی فبود خلقکم و ما تعملون، نه تنها درباره بت و بت پرستا فرمود شما را خدا خلق کرد، این سنگ و چوب را که میپرستید خدا خلق کرد، بلکه همه کارهای ما مخلوق الهی است، منتها اگر از راه صحیح باشد با اراده صحیح انجام بدیم فیضم میبریم و اگر معصیت باشد که به ما اسناد دارد. اگر از این انگور خمر درست کردیم ان الله بریء مما تعملون، و اگر عصاره انگور را گرفتیم شیره درست کردیم بهرهای اقتصادی صحیح بردیم میشه مما عملت ایدیهم. این مما عملت ایدیهم احتمال چهارم که موصله باشد به معنای وسیع، از کشاورزی تجاتعدی می کند به اقتصاد و تجارت می رسد طبق حرف امام رازی. احتمال چهارم این است که موصله باشد به معنی الوسیع. پس احتمال اول نافیه است، دوم موصله مصطلح است که از هم کشاورزی نمی گذرد، سوم مستریه است، چهارم موصوله وسیع است. و ما عملت و ایدیهم، کارهای که اقتصاد تجاری که شما انجام میدید، صنایعی که انجام میدید، استخراج نفت و گازی که دارید، این همه ما عملت ایدیهم دیگه. هر چه که با دست خودتون انجام میدید این فیض فوز ماست که به شما رسیده است، چرا شاکر نیستید؟ خب فمولیه اکلو من سمر این هم و اون چرا که با دستشون انجام میدهند، اهم از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی، چرا اینا شاکر نیستن؟ پس هم برهان است بر توحید و اعتقاد، هم دلیل است بر لزوم سپاس و شکرگزاری. افلاش کن. بعد بفرماد که این کارهایی که ما انجام میدیم که میگیم شما شکر بکنید، معاذ الله ذات اقدس اله نیازی به سپاس شما ندارد. شما محتاج به شکرید که با این تقر شکر نزدیکتر بشید و این شکرتم لعزیدن نکم نصیبتون بشه، فیض جدیدی بگیرید. و الا ذات اقدس اله منزه از همین کار است. اون چرا که در نظام انجام داد خودش منزهه، اون چرا که در ساختار شما انجام داد خودش منزهه، اون چی که از شما توقع دارد خودش منزهه. در هر سه ضلع خدای سبحان منزه است. سبحان اون خدایی که خلق الازواج را، این خلق الازواج نشانه آن است که هوشها را تهدید میکند، ترغیب میکند، بیدار میکند که بالاخره تو گیاهان این طور است، تو این برق ها میگید مثبت و منفی دارد این طور است. گیاهان اگر بخواهند ثمر بخش بشوند باید نکاح بکنند. این نکاح تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، تو موجودات دیگر هم هست. هر کدام یه زوجی دارن که دوتایی که با هم کنار هم جمع بشن ثمر بخشن. سبحان اون خدایی که خلق الازواج، به خودش منزه از داشتن زوج است. خلق الازواج کلها، چه مماتون به طول عرض باشد مثل گیاهان، چه من انفسهم باشد مثل انسانها، و چه جزء چیزایی باشد که لا یعلمون. لا یعلمون نه یعنی ممکن نیست بدانن، فعلا نمیدونن. های مثبت و منفی و بسیار از چیزای خصوصیت های برقی رو که اون روز کسی نمیدونست که در بخش های سوره مبارکه نهلا فرمود خلقکم و یخلقو ما لا تعلمون، خیلی از چیزهای خلق میکنند که فعلا نمیدونید، بعد بر شما کشف میشه. این ما لا یخلقو ما لا یعلمون از همین قبیله، اینجا هم ومه ما لا یعلمون از همین قبیله. فرمود به این که با این کار را کردیم، اون منزه از نیاز به این مسئله زوجیت و امثال زوجیت است. درباره خصوص انسان از اون جهت که سبقه ملکوتی دارد نه سبقه حیوانی، اون قسمت را قرآن کریم مسئله نکاح را ذکر کرده و حرمت خاص برای نکاح قائل شده. و بدونید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما انبیا، یه حرف تازه‌ای داریم که قبلا هم به عرضتون رسید، فرمود ان نکاح سنتی، این ازدواجی که تو گیاهان است مال انسان نیست، این ازدواجی که تو حیوانات هست مال انسان نیست، اجتماع مذکر و مؤنث این نکاح نیست. اونی که من تزوج فقط احرز نصف دینه، اون نکاح هست، او رو ما آوردیم. ان نکاحو سنتی، به بسیاری از دخترها و خواهرای ما در نظام کنونی نمیدونن که عظمت زن در مادر شدن است، که او بتواند فرزند تربیت کند، دانشمند تربیت کند، عالم و دانشمند بشود برای اینکه فرزندان دانشمند تربیت کند. وگرنه کارمند شدن و وارد جامعه شدن و اینها، این کاری است که از هر مردی هم ساخته است. اون کاری که از زن ساخته است، از عظمت زن، از اینکه او باید شبیه ذات اقدس اله، شبیه که نه، طوری باشد مظهر خالقیت ذات اقدس اله باشد، اون کار اساسی زن هاست. که فرمود ما نکاح آوردیم نه ازدواج مصطلح. این ازدواج مصطلح اجتماع نر و ماده تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، ما او رو نیاوردیم. ان نکاحو سنتی، لذا فرمود من تزوجه فقط احرزه نصف دینی. این اصول خانواده تشکیل میده که امیدواریم انشاءالله برای نسل آینده، و این که این خواهران ما، دختران ما، زنهای جامعه بدانن عظمت زن در مادر شدن است. این نقص نیست که بگن ما برای کهنه شستن و خیر کهنه شستن ممکنه کسی کارگر بگیره، اما مادر شدن عظمت است. این که در خود روایات هم دارد ملاحظه فرمودید کسی آمده گفت من پلون گناهی کردم میخوام پاک بشم غفران مرد بشم، حضرت فرمود مادر داری که مثلا به مادر احسان بکنی تا اون لغزشات بخشوده بشه؟ عرض کرد نه، رحمت و رحمت یزدی رب. گفت خاله داری؟ عرض کرد بله. گفت به خالت هم اگر احترام بکنی کار مادر است. این عظمت مادر، این مقام شامخ مادری، این سبقه ملکوتی است. فرمود نکاح سنت ماست، اگر کسی این کار رو بکند نصف دینش رو حفظ کرده. میبینید تفاوت را از کجاست تا کجا. این نکاح را با چشم فرشته ها دارد میبیند، نه نکاح را به عنوان اجتماع مذکر و مؤنث. و اگر زنها، این نظام اسلامی آمده زنها را آزاد کرده، آزادی است یعنی تحصیل آزاده، کمالات آزاده، اما تحصیل برای اینکه مادر خوب بشه، بتواند فرزندان دانشمند تربیت کنه، این نقص نیست. و اگر جامعه به لطف الهی باید طوری باشد که این کشور از هر نظر آماده باشد برای ظهور مبارک حضرت و این نظام را حفظ بکند از هر خطری و سالمن تحویل وجود مبارک حضرت بدهد، داشتن فرزندان و جوانان با ایمان است ان شاء الله. والحمد لله.